Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
این قسمت تقدیم میشه به کسی که سالهای سال میلیاردها نفر به واسطه هنرش خندیدن و شاید روزایی که خیلی حالشون خوب نبود، روزایی که غم و غصه داشتن، در روزگاری که شرایط خوبی در زندگی بنا به هر دلیلی براشون وجود نداشت، باعث شد که حتی برای دقیقه‌ای، حتی برای ساعاتی یه نفس بکشن و بخندن و غمهاشون رو فراموش کنه. این قسمت تقدیم میشه به متیو پری، بازیگر نقش چندلر در سریال جاودانه فرندز. سلام، امیدوارم حال همتون خوب باشه و هر کسی که داره صدای من رو در هر کجای دنیا میشنوه در صحت و سلامت باشه. من امین متین هستم و شما دارید به اپیزود 25 فصل سوم ساعت صفر گوش میکنید و اگر تا به الان این پادکست رو گوش نکردید، لطفاً برگردید و این پادکست رو از قسمت اول فصل اول دنبال کنید، چرا که ساعت صفر یک داستان سریالیه که قسمتاش به هم مرتبط. یه توضیح کوچیکم بدم، همینطور که در جریان هستید و اگر سوشال مدیای ساعت صفر رو دنبال کنید، متاسفانه من در 2 هفته گذشته دچار بیماری شدم و گرفتگی صدا دست از سرم بر نمی داشت. بابت این تأخیر از همه شما پوزش می طلبم. عشق و علاقه ما انسان‌ها به نوشیدنی‌های سرد یه عشق و علاقه بسیار قدیمیه، به طوری که آبجو یا ماهوشعیر 7000 ساله که جزو محبوب‌ترین نوشیدنی‌هاست. حامی مالی این قسمت ساعت صفر ماهوشعیر مالتیچه. مالتیچ یه ماه و شعیر جدید و صد البته متمایزه که تمایزش با سایر محصولات هم در بخش طراحی و هم در بخش کیفیت و طعم‌های بی‌نظیرش کاملا به چشم میاد. سیب، استوایی، هلو، لیمو، آناناس، مالتیچ با طعم کلاسیک، مالتیچ با طعم گلابی، مالتیچ دارک و این آخری که من به شخص خیلی طرفدارشم، مالتیچ با طعم نمک و لیمو یا مکزیکی. حتما طعم‌های جدید مالتیچ رو امتحان بکنید و تفاوتش رو خودتون بچشید. البته باید بگم بسته‌بندی و طراحی محصول هم مثل این طعم‌ها بسیار جالب و متمایزه. احتمالاً شیشه‌های توپل قد کوتاه مالتیچ به چشمتون خورده. شیشه‌های قهوه‌ای رنگی که روش عکس یک کاپیتان با یه لیوان آبجوه. به جز این شیشه‌ها مالتیچ در قوطی‌های 330 سی‌سی و بسته‌بندی‌های 1 لیتری هم عرضه میشه که اون طعم خاص مورد علاقه من، یعنی نمک و لیمو یا همون مکزیکی، در بسته‌بندی‌های 1 لیتری عرضه میشه. پیشنهاد می‌کنم حتما مالتیچ رو امتحان کنید و تفاوتش رو در کیفیت، طعم و مزه خودتون احساس می‌کنید.
شما به پادکست ساعت صفر گوش میکنید.
آنچه گذشت.
مگه نمیگی نامه رو خوندی؟
چرا، خوندم، ولی از فسا چیزی نگفته بودی جز این که ته نامت نوشتی دارم میرم فسا.
مزخرف میگی. چرا، توی برگه دیگه آدرس اینجا رو نوشته بودم، به اضافه چند تا از اون سکه های عتیقه.
سکه عتیقه؟ من نه سکه‌ای دیدم نه برگه آدرس اینجا رو. اونجا بود که متوجه شدم آرش و حسام چرا تصمیم گرفتن بیان فسا. پس نکته همین بوده.
حتما موقعی که داشتی اینجا رو پیدا می‌کردی از وسط یه خرابه رد شدی، خرابه‌ای که قبلا یه خونه مسکونی بوده با کاغذ دیواری‌های قهوه‌ای و زرد. محفلشون تو زیرزمین همون خونهه بود. برای پوشش یه خونه روی سالن برگزاری جلساتشون ساخته بودن. وقتی بیم اینو داشتن که این محفل مخفیشون لو رفته باشه، شبونه با کامیون رفتن توی خونه و همه چیزو طوری صحنه سازی کردن که انگار تصادف بوده، انگار کامیون ترمز بریده بود. باید پیدات میکردم، ولی خوشبختانه خودت با پای خودت اومدی اینجا و کار منو ساده کردی.
یعنی چی؟ مگه میخواستی با من چیکار بکنی؟ اصلا تو همه این سالا چیکار کردی؟ چجوری خدمت میکردی؟
آماده میشدم که جای نفر قبلی رو بگیرم، بشم ریگزر بعدی.
اونجا رو به زکریا نشون دادم، گفتم محفلشون زیر همین خونه بوده. دیدم زکریا هی این ور اون ور خرابه رو میگرده، پشت دیوارا رو نگاه میکنه. دولا شد با دست چند تا آجر ورداشت و خاک زیرشون رو زد کنار. چی کار میکنی زکریا؟ دنبال چیزی میگردی؟
آره دیگه، مهندسشون گفتی این گربه تخم سگ بهمود آوردت اینجا و شروع کرد به کندن زمین؟
آره، این دسته کلیدو از زیر زمین در آورد.
اون وقت کجا رو داشت میکند؟
یه نگاه انداخت به زمین و چند قدم رفت عقب‌تر. دوباره دوروبرش رو نگاه کرد، یه چرخی دور خودش زد و رو کرد به من گفت
آقا مهندس، پیدا کردم.
چیو؟
راهی رو که بتونیم دوتامون بریم تو خونه.
قسمت 25 فصل سوم. خب چیه این راهی که میگی؟
مگه این بابا عطا برات نگفت که خودش شاهد بوده اون پیرمرده رفته تو مخفیگاه که اینا جلسه بذاره، بعد کامیون میره تو ساختمون و ترتیب همه رو میده، درست؟
چرا؟
خیلی خوب. بعد گفتی این بابا عطا با خودش فکر کرده حتما اون بابا پیرمرده مثل بقیه اون آدم ها که تو اون جلسه بودن زیر خروار خاک دیگه، با همین فکر میره سراغ خونه زندگی یارو که ده بیا میبینه طرف تو خونشه سرمو رو گنده، در حالی که میباس لطوپار تو جلسه مخفیگاه باشه دیگه.
خب
خب به جمالت دیگه آقا مهندس، دوزاریت روغنکاری میخواد، گیرپاچ کرده نمیفته. بابا جون حتما این ساختمون به اون خونه هر را داشته دیگه. آره دیگه، حالا ما باس این دوروبر بجوریم زیر همه خاک و خلا، دریچه ای، پستوی، درگاهی، زیرزمینی چیزی پیدا کنیم. والا
سعی کردم با کمک زکریا از لب یکی از اون دیوارهای نیم ریخته برم بالا تا بتونم از بالای نگاه بکنم به محوطه خرابه، تا بلکه شاید متوجه نقشه خونه بشم. اولین کاری که باید میکردم اینه که ورودی خونه و حیات و ساختمون رو پیدا کنم، که خب یه چیز نسبتا ساده بود. از بر کوچکی روبروی خرابه وای میستادی میتونستی بفهمی که وقتی از در خونه وارد میشی اول یه حیات 70-80 متری جلوت بود و بعدش هم خود ساختمون. زکریا این دیوارا رو میبینی که کاغذ دیواری هنوز بهشه؟ فکر کنم اینجا در خونه بوده. رو خود خونه هم باید اون سالن جلسات مخفیشون رو ساخته باشن. به نظرم تو همین فضا باید یه راه پله چیزی پیدا کنی. زکریا رفت اون سمت خرابه و شروع کرد به گشتن. منم رد همون دیوارا رو دنبال میکردم. داشتم تو ذهنم به یه خونه به سبک قدیمی معماری همون شهر فکر میکردم. خیلی شدنی نبود که بیان ورودی سالن رو از توی خونه رد کنن. پس باید بیرون همون خط ساختمون دنبال اون چیزی میگشتم که فکر میکردم وجود داره.
آقا مهندس، به نظرم بیل لازمه. با دست که نمیشه چوسه چوسه خاک و زد کنار. بیل درست حسابی عمل کارگری لازم داری. من میرم میگیرم برمیگردم.
رفت بعد از نیم ساعت با یه بیل و کلنگ برگشت. اینا رو کجا آوردی؟ با خنده گفت
حلاله جان تو، خاطرت جمع، حلاله حلاله، ولی عقصش نپرس.
خیلی خوب، ببین از این ور که با دقت نگاه کنی میفهمی که خونه همینجا بوده، این ورش میشه حیات. به نظرت چطور این خط صاف رو در نظر بگیریم، با یه فاصله مثلا نیم متر نیم متر خاک رو بزنیم کنار ببینیم اون زیر چه خبره؟ کلنگ و برداشت اومد سمت جایی که من وایساده بودم. گفتم چیکار میکنی؟
عملگی.
نه خیر، لازم نکرده. شما برو تو ماشین، صندلی راننده رو بخوابون، یه دو ساعت چرت بزن. دیشب یه کله نشستی پشت فرمون تا همین الان. یکم بخواب خستگی در بره. منم اگه تو این یکی دو ساعت چیزی پیدا کردم کمکی خواستم میام سراغت. برو استراحت کن.
آخه مهندس جو...
آخه بی آخه، من زکریای سر حالو لازم دارم. برو رفیق، برو. داشتم زمینو میکندم و تو حال خودم بودم که صدای دست کلاغو شنیدم. سرمو بلند کردم دیدم 7-8 تا کلاغ اومدن نشست و همون دیوار خرابهه، همون جایی که اون عکس قدیمی خانواده رو پیدا کرده بودم. یه دفعه دلم از مدل نشستن و زل زدن و حرکت نکردنشون ریخت. اصلا ترسیدم. چخه برید گم شید. بگم چخه. هر چی سر و صدا کردم دیدم تکون نمیخوره. حتی یه سنگم برداشتم پرت کردم سمتشون که بترسن. برید گم شید دیگه. ولی انگار نه انگار. کم کم بارونم گرفت و وسطای روز هوا تاریک‌تر شده بود. همین باعث میشد که دلهورم بیشتر بشه. ولی سعی کردم کارم رو ادامه بدم. جای اولی که داشتم میکندم هیچی پیدا نکردم. بعدش رفتم جلو. یه نیم متر جلوتر شروع کردم به کندن. 30-40 سانتیمتر که خاک رو ریختم کنار، وقتی اومدم دوباره بیل رو فرو کنم تو خاک حس کردم نوک بیل به یه چیزی گیر کرد، به یه چیز سفتی. یه تقی هم صدا اومد. خاک رو با دست زدم کنار. یه چیز گرد سفید خاکستری از زیر خاک اومد بیرون. خدا، می ترسیدم چیزی که فکر کنم واقعیت داشته باشه. دورشو با دست خالی کردم، از تو خاک درش آوردم. لعنت، اسکلت سر یه بچه بود. حالم بد شد، انقدر که دست و پام اصلا شل شده بود. مدام اون عکس خانوادگی و لبخند اون دختر بچه تو سرم می اومد. شاید اگه اون عکس رو نمیدیده بودم انقدر روم تأثیر نمیذاش. کندن زمین رو ول کردم و اومدم این سمت نشستم. یه سیگار روشن کردم خودم رو جمع جور کنم. هنوز 10 قدم از اونجا فاصله نگرفته بودم که یهو دیدم کلاغا شیرجه زدن رو همون حفره‌ای که من کنده بودم و دارم به اون اسکلت نوک میزنم. کسافتو برید گم شید، برید گورتون رو گم کنید. یه مش سنگ برداشتم و پرت کردم سمتشون. دست بردار نبودن، داشتن با تمام قدرتشون به اون استخون نوک میزدن. دیدم فایده نداره، بیلو برداشتم و پرت کردم سمتشون. خود به یکی دوتاشون بالاخره گورشون رو گم کردن از اونجا. بارونم شدیدتر شده بود، انقدر که اصلا نمیشد زیرش وایسا چه برسه بخواد کار کنی. البته واسه من خیلی بد نشده بود، چون اون بارون شدید باعث شده بود دیگه خیلی آدمی تو کوچه خیابون نباشه. یه نیمچه سقفی تو همون خرابه بود، رفتم زیرش نشستم تا منتظر بشم بلکه یکم شدت بارون کم بشه و از این خیستر نشم. یه رو 20 دقیقه گذشت ولی بارون قطع نشده بود، کم هم نشده بود، با همون شدت می اومد. وقتی خرابه رو نگاه می کردی می دیدی مثل کف حموم همینطوری آب جمع شده و هر جا که من کنده بودم شده بود مثل یه حوضچه کوچیک. دوباره نیم متر اومدم جلو و یه چاله دیگه کندم. یه دفعه صدای کسی رو شنیدم از پشت سرم.
اوه 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 چه سیلی گرفته.
بیدار شدی؟
آره داشت.
تونستی بخوابی؟
اصلا نفهمیدم که خوابم رفت. میگم ما چقدر خسبیده بودیم.
فکر کنم کلن شد 2 ساعت.
اما موقع تا چشمو بستم بیهوش و بیگوش افتادم. تا یه نیم ساعت پیش بود صدای بارون شرشور میومد. از قار و قور شکمم هم از خواب پریدم. یه 2 تا ساندویچ گرفتم سقف بزنیم.
برو بشین زیر همون سقفه تا خیس نشی. مشغول باش تا منم بیام. اومد بره یه سری توی اون سوراخا بکشه که من نذاشتم. نمیخواستم قبل از غذا خوردنش چشمش به اون اسکلت بیفته.
حالا شیر یا روبا؟
نمیخواد بهش دست بزنی. دستتو کثیف نکن. بشین ساندویچتو بخور. بعد میایم با هم دوباره کار میکنیم. زکریا رو که هل دادم عقب، نگاهم افتاد به همون چاله. اومدم بالا سر اون چاله جدیده که آبو بزنم کنار ببینم اصلا کفش چیزی هست یا نه، ولی نگاهم افتاد به همون جایی که جمجمه اون بچه توش بود. دیدم اونجا آب کمتری جمع شده، یعنی اصلا آبی جمع نشده. هرچی آب اومده انگار رفته پایین. اون جمجمه هم که کلاغا نوکش زدن شکسته بود، تیکه پاره، ولی الان هیچ آبی تو حفره نبود. زکریا دوباره صدام کرد.
مهندس جون 2 دقیقه کارو بیخیالشو، بیا اینجا یه چیکن اون آب سرق بزنیم دیگه.
اومدم. اصلا حالم بد بود، فکر اون صحنه‌ای که دیده بودم از سرم نمیره. به زکریا گفتم نوش جونت، من میلم به غذا نمیکشه.
بابا حداقل بگی یه چی که از این بخور.
دست درد نکنه. چه خوشمزه‌ایه.
نوش جون از شیشه‌هاش خوشم اومد. فروشنده میگفت یه آبجو جدید اومده. ما هم گفتیم 2 تا بده. اسمش هم باحاله. مالتیچ.
گذاشتم غذاشو که خورد، حالش که یکم جا اومد قصه اسکلتو براش تعریف کردم و بردمش بالا سر اون چاله. اولین کاری که کردیم بود که اون تیکه های خورد شده جمجمه رو برداشت، وسط خرابه 2 تا ویل زد، استخونا رو خاک کرد، رو کرد به هم و گفت
خدا بیامرزتش. آقا مهندس جنازه ای منیت نباس رو زمین ویلون ببینه.
زکریا ببین این چاله ها رو. آب بارون تو همهشون جمع شده جز این یکی که الان توش استخون در آوردی.
خب منظور
فکر میکنم این چالهه زیرش خالیه که آب رفته پایین، نه؟
یعنی اون دریچه راپلهی که دنبالشیم همین زیره؟
احتمالش زیاده. رفت کلنگ و برداشت و افتاد به جون همون تیک زمین. اون کلنگ میزد، من با بیل خاکارو میریختم کنار. یه 30-40 سانتی متر که اومدیم پایین بازم استخون پیدا کردیم، یه جمجمه دیگه، ولی این واسه یه آدم بزرگ بود. غیر از اون کاسه سر بازم استخون اونجا بود، ولی خیلی سالم نبودن. بقیهش هم جمع کرد و کنار همون اولی خاکشون کرد. برگشتیم شروع کردیم به کار. شاید نزدیک 2-3 ساعت همینطوری کندیم و کندیم و کندیم. دیگه ساعت نزدیک های 1 بود. خسته شده بودم. بابا خسته شدم. تو کی باید بکنیم؟ چقدر باید بریم پایین؟
بگم اگه خسته شدی شما هم برو تو ماشین یکم این لنگا رو دراز کن، به دست پنجولت استراحت بده.
این جمله رو به من گفت و دوباره شروع کرد به کلنگ زدن که یه دفعه زیرمون خالی شد و 3-4 متر پرت شدیم پایین. کلی خاک و خل و سنگ و کلوخ از بالا ریخ رو سر و کلمون. نمیدونم واقعا بیهوش شده بودم یا به خاطر ضرب میکردم یه مزه تلخ خاک تو دهنمه. تمام حلق و چش و چارم پر شده بود از خاک و گل. فکر کنم 2-3 متر پرت شده بودیم پایین. خودم از زیرمون سنگ منگا کشیدم بیرون، دنبال زکریا میگشتم. زکریا 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 کجایی؟
اینجا مهندس جون، اینجا. خوبه چه یه زمین تپید؟
انگار از سوراخ نورگیر سقفی چیزی پرت شده بودیم پایین، توی سالن بزرگ اندازه 2 برابر خرابه زیر زمین. زکریا همینجاست. نهاش سالن و محفل مخفی. اینجا هم که ما افتادیم احتمالا پانسیونی، گلخونه ای چیزی بوده. از این آبنما و گلدونا معلومه، شاید از این نورگیر مخفی ها بوده. از زیر اون سوراخ اومدیم اینور. یکم از بالا نور افتاده بود و جلوی سالن رو روشن کرده بود. دو طرف سالن نیمکت بود و جای نشستن آدما. اون سمتشم چند تا صندلی پشت بلند و یه عالمه پارچه نوشته به در و دیوار وصل شده بود. وسط سالنم معلوم بود یه صندلی هست از همه بزرگتره.
شطرنجیه کف شروع مهندسشون. مجسمه ها رو ببین.
کدوم مجسمه؟
اینها. این ورده ببین،
تو دیوارهای کناری یه چیزایی مثل تاخچه بود که رو هر کدوم مجسمه بود.
آقو مهندس با اون ماسکوسکت نور بنده ببینیم چه خبره رو در و دیوار این دیوونه خونه.
گوشی خودت هم چرا قوه داره ها، بده برات روشن کنه.
اه چه باحال. همت گر.
با چراغ قوه نور انداختم دور و برمون رو بهتر ببینم. نور انداختم رو دیوار کناری. سمت راستمون یه مجسمه بود، روی انگشت یه دستش کره زمین نگه داشته بود. رو دیوار سمت چپی هم نیمتنه یه آدم بود که دستش یه خطکش بود و یه پرگار و قلم. زکریا هم رفته بود ته سالون رو داشت لابلای صندلیا رو میگشت. یه دفعه صداش اومد،
مهندسشون اینجا رو بسو.
پشت اون صندلی بزرگه دیوار اندازه یه نیم دایره تو رفتگی داشت، توی پارچه بنفش زده بودن بهش، شبیه پرده های پرچین. تو همون فرو رفتگی یه مجسمه بود تو اندازه خیلی بزرگ، شاید 2 متر، 2 متر و نیم. تا اومدم دم اون مجسمه و نزدیک دیدمش مو به تنم سیخ شد. من عین همین مار و شمشیر رو تو خونه دیدم. مجسمه چقدر عجیب غریبه. از دور شبیه آدم بود، ولی وقتی می اومدی جلو می دیدی سر یه شیر نره روی بدن آدمی. که بال داشت، صاف روی کره زمین وایساده بود. یه دستشو گرفته بود بالا، تو همون دست یه دونه تومار بود، اون یکی دستش هم یه کلید بود. دور پاهاش یه مار قرمز پیچیده بود، یه شمشیرم به همون کره زمینی که روش وایساده بود چسبیده بود. اما اون کلیدی که تو دست مجسمه بود، کلید واقعی بود، کلید یه در قدیمی. این یکی مجسمه با دقت خیلی بالا رنگ شده بود، مارش قرمز بود، مثل همون ماری که تو خونه دیدم. شمشیرش هم کپی برابر اصل همون شمشیر. شمشیرش هم واقعی بود، مثل همون کلید.
مهندس، کلیده رو میبینی؟
آره دیدمش.
گفتی یه دری تو اون خونه هست که کلن باز نمیشه؟
آره، از پشتش هم یه صدای وزوز یه چیز برقی میاد.
خب شاید کلیدش رو نداشتی.
با دست اشاره کرد به اون کلیده.
بفرما.
دستش رو دراز کرد، کلید رو برداشت، داد به من. بعد دیدم دوباره برگشت زل زد به تن اون مجسمه بزرگ، یعنی داشت سینه و شکم اون مجسمه رو میدید.
مهندس جون، شما که با سوادی، میتونی بخونی ببینیم چی نوشته؟
اومدم جلو با دقت نگاه کردم، فقط تونستم یه سری حروف لاتین رو بشناسم. Z V R N A. جلو پای اون مجسمه یه چیزی شبیه شومینه بود، یه آتشدان، ولی تزئین شده، یعنی داخل شومینه یه فضای نیم متری گود شده بود و دورش آجر چیده بودن. از خاکسترا و تیکه‌های چوب نسوخته‌ش هم معلوم بود اینجا رو همیشه روشن می‌کردن، به خصوص که دور و برش پر از دوده بود و دیواراش سیاه.
عجیب نیست که این منقله هنوز بوی دود تازه میده.
دستشو دراز کرد که خاکسترا رو بزنه کنار که یهو داد کشید.
اوه، سوختم بی پدر. داش این تازه روشن بوده. داغ داغه.
نکنه عطا وقتی میره غیب میشه اینجا رفت آمد میکنه. ببین زکریا، باید دنبال یه راه روی چیزی باشین بین این سالن و خونه عطا. اینجا نباید معطل بشی. من اصلا اینجا دلشوره دارم، حس میکنم فضاش خیلی سنگینه.
میدونی دارم به چی فکر میکنم داش؟ این یارو گفته بود کلی آدم اومدن تو خونه که نشست بذارن، بعد کامیون زده و فلان، همه هم زنده زنده رفتن زیر آوار. مگه نگفت؟
چرا گفت؟
شما اینجا جنازه میبینی؟ آدمی؟ اسکلتی؟ اصلا آدم بخوره تو سرش، یه لنگه کفش هم اینجا نیست، چه برسه به یه گروه آدم.
خب شاید اونا هم از طریق همون خونه فرار کردن، خونه عطا. یه چند دقیقه تو سالن واسه خودمون گشتی، واقعا جوش سنگین بود. اصلا وقتی این پایین بودم دلاشوب بودم، ناخودآگاه همش میرفتم دم اون سوراخ تو سقف، بلکه یکم هوای تازه حالمو بهتر کنه. همون دور و بر نشسته بودم و سیگار میکشیدم که دیدم زکریا اومد سمت من ولی لنگ میزنه. تو چرا لنگ میزنی زکریا؟
مهندس چون خوبی؟ رنگ و رود گرچه ها.
من خوبم، تو چرا لنگ میزنی؟
از اون بالا که افتادیم پایین این پا آریه اب کرده، چفت نمیشه، لنگ میزنه. نفس تو گرفتی؟ یه توک پا بیا، میخوام چیزی نشونت بدم.
اومدم دنبالش ببینم چیه. من آوردم اون صندلی بزرگ بزرگه، زیر صندلی رو نشونم داد، گفت
میبینی؟
نه چیو؟ سرامیکا رو؟
با دقت ببین.
با دستش اشاره کرد به سرامیکای کف سالن. بین این سرامیکای سفید و سیاه شطرنجی کف دقیقاً رد ورودی یه دریچه کف سالن بود. صندلی رو هل دادیم کنار رو دیدیم بله، یه دریچه نیم متری مربعی شکل. ولی برای اینکه بتونیم بازش کنیم یه چیزی مثل قلاب یا میله فلزی لازم داشت که از اون سوراخا بکنیم تو، خود اون مربع رو قلفتی در بیاریم. من یهو یاد یه چیزی افتادم که شاید بشه باش دریچه رو باز کرد. بیا که از این صندلی‌ها رو ببریم زیر اون سوراخ تو سقف، من خودم رو بکشم بالا برم تو ماشین. یادم یه چیزی تو ماشین هست که میتونه کمک کنه. همون صندلی پشت بلنده رو آوردیم دم سوراخ سقف. هوا بالا تاریک شده بود.
مگه چند ساعته که اینجا این تاریک شده هوا؟
نمیدونم، 2 ساعت 3 ساعت.
بی زحمت رفتی بالا؟ این قناری یه کد داده برام، بیا یه نمه سردمه.
زکریا رو نشوندم رو همون صندلیه که بر نگرده. خودم رو به زحمت رسوندم به اون سوراخی که ازش سقوط کرده بودیم و دم غروب بود که از اون سوراخ اومدم بالا. بارونم یه ضرب داشت می اومد و هوا سرد. رفتم سراغ ماشین. خوششانس بودیم که تو صندوق عقب دوتا چارسو و یه دونه انبر دست بود. کت زکریا هم از روی صندلی که برداشتم بیارم دیدم همون دفترچه‌ای که یه دونشم دست منه رو صندلیه. دفترچه رو گذاشتم تو جیب کت. برگشتم تو خرابه و سرم از همون حفره کردم پایین. دیدم اثری از زکریا رو صندلی نیست. یه صداهایی هم از ته سالن میشنوم. صدای خرت خرت و ساییده شدن و بوی دود. نکنه کسی رفته اون پایین. اول میخواستم داد بزنم زکریا رو صدا کنم ولی ترسیدم. گفتم شاید نباید این کارو بکنم. گوشم رو تیز کردم ببینم صدا داره از کجا میاد. یه تیکه سنگ برداشتم پرت کردم کف زمین. اگه کسی اونجا باشه، اگه صدایی ازش در بیاد واکنش میده دیگه. نه، هیچ خبری نشد. از اون سوراخ آویزون شدم و اومدم پایین. دور و بر رو نگاه کردم دیدم زکریا نیست، ولی اون شومینه اون وسط روشنه. نکنه کسی اومده اینجا. سه بار آروم صداش کردم.
زکریا کجا رفتی؟
یه دفعه از پشت اون مجسمه ظاهر شد.
کجا بودی بابا؟ ترسوندی منو.
نشسته بودیم تو همون اتاق مخفی که زکریا پیدا کرده بود. پشت اون مجسمه بزرگ پارچه ها رو که از رو دیوار زده بود کنار، یه اتاق کوچیک پیدا شده بود. تو اون اتاق یه تخت بود، یه میز کار، یه چراغ کوچیک با یه صندوقچه طلایی که توش پر بود از سکه های قدیمی. فکر کنم همون سکه هایی که عطا گفته بود حکم کارت ورودی به این جلسات مخفی رو داشته تو همون صندوقچه ها بود. به جز اون سکه ها هم یه عالم ماسک پارچه‌ای مشکی رنگ. از این ماسکا که فقط چشمات بیرونه و صورتتو کسی نمیتونه ببینه. زکریا چند تا از اون سکه ها رو برداشت و یکیش رو داد به من. بهم گفت
ما که سوغاتی قناری اونو برداشتی، شما هم یه دونه بردار بذار پس دستت، شاید لازمه شد.
اومدیم بالا سر همون دریچه. با همون پیشگوشتی ها تونستیم در رو باز کنیم. دریچه رو که برداشتیم دیدیم یه نردبون چوبی زوار رفته تو کف زمین مشخصه. نردبون آروم گرفتیم و اومدیم پایین. زیر اون سالن فضای شبیه راهرو بود. راهرو که نه، انگار اینجا قبلا قنات بوده. هنوزم آب داشت تا مچ پامون رفت تو آب. نمیدونستیم بعد کدوم وری بریم. به زکریا گفتم بذار ببینم خونه این ورمون بود دیگه. برخلاف مسیری که آب حرکت میکرد رفتیم. راهش هم یکم سربالایی بود. واسه زکریا که پاشم لق میزد یکم سخت بود. ازم پرسید
اگه اون ور میرسه به خونه عطا، این ور به کجا میره؟
نمیدونم، سوال خوبی بود. 45 اومدیم جلو و رسیدیم به یه نردبون مثل همون قبلیه، با این فرق که دیگه جلومون انقدر راه باریک شده بود که اصلا آدم نمیتونست رد بشه. تونل تبدیل شده بود به یه شکاف زیر سنگ که فقط آب رد میشد. نردبونو گرفتیم و اومدیم بالا.
به نظرت به خونه راه داره این؟
امیدوارم. این یکی نردبونه خیلی طولانی بود، شاید دو برابر اون یکی. نردبونو که اومدیم بالا وارد یه اتاق شدیم. با موبایل نور انداختم ببینم چه خبره تو این اتاق. هیچی تو اتاق نبود. در و دیوار قدیمی نم کشیده که از فرط رطوبت تیکه تیکه تبله کرده بود و همه جاش زرد شده بود. یه در قدیمی تو اتاق بود، از این درا که شیشه‌ای رنگی داشتن. دستگیرش هم از این سمت افتاده بود. میخواستم شیشه‌ها رو بشکونم که زکریا نشونم داد یه سیم از زیر در اومده بیرون. سیمو که کشیدیم در باز شد. همین که اومدیم تو اتاق چشممون افتاد به یه دستگاه عجیب غریب. از صدای وزوز و نویز برقیش فهمیدم که کجا. زکریا، اومدیم تو خونه، پشت اون دریم که همیشه قفل بود. الان تو همون اتاقیم که درش هیچ وقت باز نشد. من قبلا اون ور در که بودم صدای نویز و آره صدای همین نویز رو شنیده بودم.
یا حضرت فیل، این چه چیز نادخیه، جرقه بازشو میزنه.
یه وسیله مکانیکی عجیب غریب تو اتاق بود. یه کره فلزی بود معلق رو هوا، دور تا دورش هم چرخدنده های متحد المرکز میچرخیدن. این چرخدنده ها رو یه چیز الکتریکی آبی رنگی دور کره فلزی نگه داشته بود. یه وقتی جرقه میزد. کل این دستگاه هم توی حاله شیشه‌ای بود. یه رشته سیم از این دستگاه اومده بود بیرون و رفته بود کف اتاق. دیگه هیچی تو اتاق نبود. فقط گوشه اتاق یه صندلی بود. شبیه این صندلی لهستانی قدیمی‌ها. دو قدم اومدم جلو از نزدیک که ببینم چیه. حس کردم چشام داره از حدقه در میاد. یه درد عجیبی پشت سرم حس کردم. انگار داشتم میافتادم که زکریا دست انداخت از پشت یقه منو کشید عقب.
داش جلو نرو، تو که نمیدونی این چیه، مثل کله پاچه یوکز میخوری. خب بینم الان تو خونه ای؟ پشت این دره چیه؟ اصلا کجای خونه ای؟
الان طبقه دومیم تو خونه. پشت این دره پاگرده، همونجا که گفتم سه تا دره. رفت سمت در و دستگیره رو چرخوند، باز نشد. رو کرد به منو گفت
داش اون کلیده رو بده.
کلیدو گرفت که باش در رو باز کنه، ولی دید در اینور اصلا سوراخ کلید نداره.
سگ تو روحشون با این خونه هاشون. پس این همه مصیبت کشیدیم واسه هیچی؟ مهندس جون چی کارا هستنی؟
صورتشو نگاه کردم، دیدم واقعا خسته و کلافه است. جوابی هم نداشتم بهش بدم. خودم هم نمیدونستم باید چی کار بکنم. نشسته بودم کف زمین، خیره شده بودم به این دستگاه. زکریا گفتم ببین بذار یکم فکر کنم، مغزم دیگه جواب نمیده. تو هم برو بشین رو اون صندلی دو دقیقه استراحت کن، داری از هم وا میری. داشتم با خودم حساب کتاب میکردم. اگه همین راهی که اومدیم و برگردیم تو کوچه و کمین کنیم و منتظر عطا بشیم که دوتایی بریزیم سرشی یقشو بگیریم، شاید زودتر به نتیجه برسیم. همین موضوع رو میخواستم با زکریا مطرح کنم. میگم زکریا نزعه جرقه میزنه چرا؟ یوهو صدای دستگاه خیلی بلند شد. سرمو چرخوندم سمت زکریا باش حرف بزنم، ولی تا دیدم نشست رو صندلی دستگاه شروع کرد به سرصدا کردن و جرقه زدن. نورش بیشتر شده بود، انگار با نشستن زکریا رو صندلی یه اتفاقی داشت میفتاد. زکریا بلند شو، بلند شو رو صندلی. مثل آدمی که برق میگیرتش چسبیده بود به صندلی. زکریا تکون بخور، بلند شو. با تمام وجود داشت میلرزید. دویدم سمتش که با لگد بزنم از اون صندلی بیفته، ولی همین که پام خورد بهش جرقه خیلی بزرگ زد و خودم رو برق گرفت و پرت شدم عقب. با یه بوی سوختگی به هوش اومدم. صندلی رو دیدم، ولی اثری از زکریا نبود. دود هوا رو گرفته بود. فضای اون اتاق پر شده بود از بوی سوختگی و یه دود آبی رنگ و خود اون صندلی که پایه‌هاش سوخته بود. خدایا چه بلای سرش اومده. نکنه دود شد و سوخت. زکریا نه، امکان نداره. این دستگاه رو نساختن که باش آدم بکشن. این هرچی هست که ربطی به زمان داره. زکریا صدامو میشنوی؟ زکریا تو رو خدا جواب بده. زکریا کجا رفتی؟ چی شد؟
اگه صدا ما میشنوی تو رو خدا جواب بده.
نمیدونستم باید چی کار بکنم. کاش بهش نمیگفته بودم بشین رو اون صندلی. تصمیم گرفتم خودم هم برم بشینم رو اون صندلی ببینم زکریا چه چیزی رو تجربه کرده. شاید نمرده باشه، شاید زنده باشه. اگه مرده باشه که منم لیاقت همچین مرگی رو دارم. اصلا شاید سزام همینه. به جرقه‌های الکتریکی توی اون کره نگاه میکردم. یه دفعه یه فکری مثل دژاوو از سرم گذشت. یعنی ممکنه؟ میشه؟ شاید بشه. با چه سرعتی همه اون راهی که از اون سالن مخفی تا پشت در این اتاق اومده بودم و برگشتم و خودم رسوندم به اون سالن. حالا باید هر طور شده از اون سوراخ میرفتم بالا، برمیگشتم تو خرابه. بدون کمک زکریا نمیدونستم از رو لبه اون صندلی برم بالا، چون دستم نمیرسید به اون سوراخ تو سقف. رفتم هر چی نیمکت بود آوردم چیدم روهم. بالاخره هر طوری بود خودم رو کشیدم بالا و اومدم تو اون خرابه. دویدم سمت ماشین. بارونم شدید و شدیدتر شده بود. رفتم تو ماشین سراغ کوله پشتی. دفترچمو برداشتم، تونتون ورق زدم تا برسم به یه صفحه جدید. از استرس تمام وجودم داشت میلرزید. این جمله رو تو دفترچم نوشتم: زکریا زنده ای؟ خدایا جواب بده. زکریا زنده باش. تو رو خدا زنده باش جواب بده. یه چیزی بنویس. بنویس. بنویس دیگه. ده بنویس لامصب. دو سه دقیقه همونطوری گذشت. خیره شده بودم به صفحه سفید تو دفترچه. تو این دو سه دقیقه از شدت استرس و ناراحتی مشت و لگد کوبیده بودم به فرمون و داشبورد و دفترچه رو کوبیده بودم رو صندلی ماشین. با دوتا دستم سرم رو نگه داشته بودم و ناخودآگاه اشک می اومد از صورتم. من باعث این همه مصیبت شده بودم. من باعث شده بودم زکریا الان زنده نباشه. دفترچه رو برداشتم که آخرین صفحه‌ای که برام نوشته بود و بخونم. یهو دیدم با یه چیزی مثل زغال خیلی بزرگ تو تمام صفحه نوشته بود: زنده‌ام. خدایا شکرت. براش نوشتم: اگه زنده‌ای پس کجایی؟ پایان قسمت 25 فصل سوم. این قسمت تقدیم می شود به متیو پری، بازیگر نقش چندلر. ممنون که ساعت صفر رو شنیدید. این قسمت 25 فصل سوم ساعت صفر بود که در نیمه آبان 1402 منتشر شده. همینطور که قبلا وعده داده بودم، ما آخر این هفته قراره یه برنامه لایو داشته باشیم و روز جمعه 19 آبان در تلگرام و اینستاگرام ساعت صفر اطلاعات بیشتر رو منتشر.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free
or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
شیر میکنیم تا شما هم اگه دوست داشتید در این لایف شرکت کنید و با هم دیگه گپ بزنید. و یه نکته این که ما اخیراً یک چنل یوتیوبی هم برای ساعت صفر راه اندازی کردیم که در اون محتوای ویدیویی تولید میکنیم و به کلی از فضای پادکست متفاوته. اگر اهل تماشای ویدیو داخل یوتیوب هستید، شاید برای شما هم چیزهای جالبی برای دیدن باشه. کلمه ساعت صفر رو به فارسی سرچ کنید تا کانال ما رو پیدا کنید. همه شما مخاطب‌های ساعت صفر، چه در داخل ایران و چه در خارج از کشور، میتونید از این پادکست حمایت کنید. در توضیحات این اپیزود لینک حامی باش و پیپل ساعت صفر قرار داده میشه. مراقب خودتون باشید و منتظر اپیزود بعدی ما بمونید. متشکرم.